سریعه.
موج تفریح، ورزش و جوایز هیجان انگیز موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ. 5 خودرو ایرانی. 5 خودرو ایرانی. جایزه بزرگ موج‌های آبی مشهد، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده. یه جایزه بزرگ. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه. از دستش ندین.
موج‌های آبی مشهد.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم موسا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای نیستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
صدای شهر.
دوستان عزیز، با یه بخش 10 دقیقه‌ای از صدای شهر رادیو تهران در کنارتون هستیم. سید محمد میرزایی قومی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، گفته یکی از اولویت‌های ما برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومیه و به دنبال برقی کردن اتوبوس، ون و تاکسی هستیم و قراردادهایی هم در این زمینه نوشته شده که تأثیر چشمگیری روی مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت. بهترین راهکار برای رفع آلودگی هوا نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی. این خبر رو علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران، اعلام کرده و گفته هوشمندسازی شهر، مدیریت مصرف سوخت، استاندارد شدن خودروها و برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی از دیگر راه حل‌های رفع معضل آلودگی هوای این روزهای شهر تهرانه. دعوت میکنم در این لحظه گزارش همکار گزارشگرم آقای اسماعیلی رو با هم بشنویم.
وقت شما شنوندگان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران به خیر باشه. اما بارندگی ها و تهران و ترافیک، موتورسیکلت سواران، بخش عظیمی از ترددها و رفت آمد شهروندان از طریق وسایل حمل و نقلی انجام میشه و بخش زیادش هم با موتورسیکلت ها را چه راکب باشن چه کسانی که از موتورسیکلت به عنوان مسافر استفاده میکنن و ترک‌نشین یک موتورسیکلت سوار میشن. آقا سلام علیکم.
سلام و عرض ادب.
وقت شما بخیر.
نباشید. وقت شما هم بخیر.
موتورسیکلت سواری.
بله.
یک راکب.
بله صدقه.
چند ساله که موتورسیکلت دارین و رانندگی میکنین؟
حدودش 10 سالی میشه دارم.
گواهینامه هم دارین؟
گواهینامه هم دارم. بله.
از قوانین راهنمایی رانندگی اون آیین‌نامه‌ش هم آموختین، هم آزمونو دادین و موفق به عکس گواهینامه شدین.
بله.
با توجه به فصل پاییز به عنوان یه راکب موتورسیکلت، آیا از قوانین تردد در ایام بارانی اطلاع دارین؟
کم و بیش چرا دروغ بگم، یه سری چیزا رو فراموش کردم واقعا.
کماشو بگذاریم بیشاشو بگید.
حالا یه سری چیزا رو میدونم که کلا تو بارندگی آدم باید احتیاط کنه دیگه، هم سرعت و هم اینا. پیشنهاد منم اینه ماشینیا یه خورده بیشتر رعایت موتوریا رو بکنن تو ایام بارونی، چون ما کارمون با موتور، درآمدمون با موتور، یعنی یه روز نریم کلا از همه زندگیمون میافت، مجبوریم که بریم. بهترش اینه که یه خورده ماشینیا و مردم رعایت حال موتوریا رو بکنن، موتوریا هم خیلی احتیاطشون رو بیشتر بکنن تو بارندگی، چون هم زمین لیزه و هم دید کمتره دیگه. بالاخره من خودم تنها چیزی که رعایت میکنم سرعت تو ترددم و تلق و اینا میندازم که مشکلی برام پیش نیاد دیگه. لباسای خوب کلا کاسکت بذاریم که دیگه مشکلی پیش نیاد که بعدم میخوایم پشیمون بشیم.
پس در ایام بارانی به عنوان یک راکب موتورسیکلت اون تجربیاتتون رو استفاده میکنید که مثلا بلده. کلاهی داشته باشین، آرومتر برید، سرعت مطمئن‌تر رعایت بکنید،
بلده.
تلق موتوری داشته باشین و مراقب آبران و خودروهای دیگه هم باشین، مثلا رو خط‌کشی‌های طولی هم که لغزندگی بیشتره توجه کنید.
خطرناک‌تر اون خط‌کشی‌ها، همه چی خطرناک‌تره واقعا، این اسکی میمونه رو برف دیگه، باید خیلی محتاط باشی.
آقا اینا بخشی از قوانین تردد موتورسیکلت سواران در هنگام بارندگی، یعنی جزء قوانین نیست، اینا جزء تجربیات و اون نکاتیه که ما باید رعایت بکنیم در همه موارد. قوانین میدونین چی میگه برای موتورسیکلت سواران؟
نه والله چرا دروغ بگم.
مهمترین قانونش میدونین که در ارتباط با بارندگی ها مصرحه در آیین‌نامه راهنمایی که در هنگام بارندگی تردد با وسیله نقلیه موتورسیکلت ممنوع است.
من نمیدونم، اگرم ممنوع باشه واقعا ما شرایط زندگیمون طوری نیست که بتونیم موتور رو بذاریم پیاده بریم دنبال کارم. من واقعا این قانون رو نمیتونم رعایت کنم، چرا دروغ بگم، چون یه روز نرم سر کار کلا از همه مخارج زندگی میافتم.
یکی دیگه از موارد آیین‌نامه‌ای موتورسیکلت سوارانی که در شهر رانندگی میکنن و حالا در بارندگی ها هم باید خیلی دقت داشته باشین که اصلا ممنوعیت هم ایجاد شده، اینه که در بزرگراه‌ها تردد موتورسیکلت ممنوعه، مخصوصا در ایام بارانی که خطر بیشتر میکنه و حتی ممنوعیت و تشدید مشخصات داره تردد موتورسیکلت سواران در تونل‌های شهری.
بله 100%، اینو که خود آدم هم منطقی فکر کنه خطرناکه دیگه. من خودم قطعا نمیرم اصلا تو بزرگراه، من مسیرام کلا تو داخل شهری بزرگراه نمیرم، چه تو بارونی باشه چه بارون نباشه، تو بزرگراه و تو تونل و اینا نمیرم، چون رفتم یه بار حالم بد شده تو تونل توید، اصلا خودم به خودم این اجازه رو نمیدم.
چقدر پیش اومده شما به خاطر اینکه مثلا برفی اومده، بارندگی زیاد بوده، آب گرفتگی تو شهرمون بوده، قبل اینکه منزل بخوای بیای بیرون از محل کارت برگردی به موتورسیکلت، موتور بذاری کنار و پیاده یا با حمل و نقل عمومی بخوای بری؟
پیش اومده ولی نه
موتورسیکلت سواران بدون موتوری چه نمیدن کلا.
نه من موتور مثلا بارندگی زیاد بودش وایسادم تا بارون برم بیاد.
پس ایستادین نرفتی؟
وایستم کم شد نکردم ولی وایستادم همونجا زیر سر.
همون شد که من گفتم موتور سوارا بدون موتور سیکلت گام بر نمی‌دارن.
نمی‌تونیم بریم. دقیقاً نمی‌تونیم جایی بریم. ما خدامونا هیچ کی تو سرما پشت موتور بشینه، ولی مجبوریم دیگه، باید یه سری چیزا رو پیه شده تنمون بماله. من بارندگی بشه خیلی شدید باشه وای میستم یه گوشه تا بند بیاد حرکت کنم.
سرعت مطمئنی میدونی چه سرعتیه؟
به نظر من 15 تا باشه با موتور عالیه. 10 تا 15 تا عالیه.
میدونی سرعت مطمئن عدد مشخصی برای کیلومتر نداره؟
نه، اصلا نه.
سرعت مطمئن سرعتیه که راننده یا راکب وسیله نقلیه بتونه در هر لحظه، در هر شرایط جوی، با هر سرعتی، با موقعیت جاده، وسیله نقلیهشو کنترل کنه. آقا ممنونم، ان شاءالله که این تجربه‌ای که تو موتور سواری دارید هم به کارتون بیاد، هم همکارای دیگه شما که از موتورسیکلت استفاده می‌کنن رعایت مقررات داشته باشن، هم خودشون سالم به مقصد برسن، هم مشکلی برای دیگران به وجود نیاد. ان
شاءالله منم آرزو موفقیت می‌کنم برای هر موتور سوارا، امیدوارم برای هیچ کی اتفاق بدی نیفته.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، آیا از قوانینی که هنگام بارندگی راکبان موتورسیکلت باید رعایت بکنن آگاهی دارین؟ خود شما عزیزان، کسانی که دارای موتورسیکلت هستین، آیا میدونید در زمانی که بارش باران در سطح شهرمون هست باید چه قوانینی رو رعایت بکنید؟ در این خصوص گفتگو میکنیم با جناب سرهنگ مومنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب سرهنگ مومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
بزرگوارین، سلامت باشین. جناب سرهنگ، بفرمایید برای شنونده های ما که قوانین تردد موتورسیکلت سواران رو در ایامی که روزها بارانیه، آیا اطلاع دارن که چه قوانین رو باید رعایت بکنن؟
یکی از شرایط سخت رانندگی برای کلن همه رانندگان از میکنم شرایط رانندگی در هوای مهالود و هوای بارندگی و لغزنده بودن راه
بله.
هر چقدر که راننده ماهر باشه توانایی رانندگی داشته باشه ولی در زمان مهالود بودن و لغزنده بودن راه سخت‌ترین شرایط رانندگی برای اون راننده است. خب خودروها را که این بارها تذکر دادین اعلام کردین که چه مواردی باید رعایت بکنن، بحث سرعت مجاز در هنگام بارندگی، لامپ‌ها را روشن نگه دارن، دستپاکناشون سالم باشه، کاملا به جلو توجه داشته باشن، فاصله طولی خودشون را با وسیله نقلیه رعایت بکنن. و اما موتورسیکلت هات موضوع بحث شما هست، برابر آیین‌نامه راهنمایی رانندگی هر تردد موتورسیکلت ها در زمان بارندگی و لغزنده بودن معابر کلن ممنوع هست. خب موتورسیکلت روی دو چرخ قرار گرفته.
بله.
ما که این همه تأکید میکنیم برای خودروها که در شرایط لغزنده بودن راه رعایت بکنن، متاسفانه باز هم در همون شرایط سخت ما حدود 30% تصادفاتمون افزایش پیدا میکنه به زمانهای عادی ما. موتورسیکلتی که روی دو چرخ داره حرکت میکنه مسلما کنترلش خیلی سخت‌تر هست. برای خاطر قانونگذار اومده قانون وضع کرده که تردد موتورسیکلت‌ها در روزهای بارانی و لغزنده بودن راه کلاً ممنوع هست.
بله، سپاسگزارم از اینکه در این گفتگوی تلفنی شرکت کردین. از حضورتون خداحافظی میکنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سپاسگزارم از اینکه در کنار ما بودید. خداحافظ.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی لایحه تجارت کتاب
از نظر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
ولی این انتظار همچون نخ تسبیحی که بایستی کمال اعضای تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهد بود؟ بهارستان.
شاید اطلاع داشته باشید که مهر ماه 1398 مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ کردند. این سیاست‌ها هم نقدی بود بر شیوه قانون‌گذاری در ایران و هم راه حل‌هایی که مشخص می‌کرد کدام قیمت‌ها باید اصلاح شوند.
بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بود که رهبری ابلاغ کردند.
امشب راجع به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری می‌خوایم صحبت بکنیم که رهبر معظم انقلاب در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی اون رو ابلاغ فرمودند.
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری باعث شده که نهادهای اصلی قانون‌گذاری در ایران، یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست‌های مشترکی برگزار کنند. رئیس وقت مجلس شورای اسلامی:
خب اینو در قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشتم که اگر مقررات گذشته کشور خلاف قانون خلاف شرع بوده باشد، فقهای شورای نگهبان اون رو بررسی کنه و نظر بده. اینجا بحث شد که وقتی مثلا یه قانونی فرض کنید در قانون مدنی دو تا مادهش رو خلاف شرع تشخیص بدن، این باید به نحوی بیاد تو مجلس که با بقیه مواد یه سامان پیدا کنه، دچار خلأ قانونی کشور نشه. پس با شورای نگهبان و رفت و برگشتی که داره به سامان بشه.
اما سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری چه می‌گوید؟ در بند اول و دوم این سیاست ها آمده است.
بند یک، توجه به موازین شر به عنوان اصلی ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی. بند دو، ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
اما این که گفته می شود منشأ اصلی قانون در کشور ما شرع است، دقیقاً به چه معناست؟ دکتر بیژن عباسی، استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران.
ببینید در کشور ما، خب با توجه به این که قانون اساسی، اصل 56 قانون اساسی می گوید که حاکمیت بر جهان انسان از آن خداوند است و هم خداوند حاکم انسان را حاکم بر تعیین سرنوشت خودش ساخته هست، یعنی در واقع حاکمیت در کشور ما یه حاکمیت تلفیقی الهی مردمی هست. حالا میخوایم چجوری اجراش بکنیم؟ معمولا گفته میشه که منشأ اصلی ما شرع در قانونگذاری. باید ببینیم که آیا درباره موضوعی که میخوایم قانونگذاری بکنیم حکم صریح ثابت و مستقیمی در شرع، یعنی در کتاب، سنت، اجماع یا مشهور فقها ما داریم یا نداریم. اگر داشته باشیم، در واقع همونا رو میتونیم تبدیل بکنیم به مواد قانونی. ولی در یه مواقعی هست که مالا نصفیه منطقت الفراغ، حکم ثابت و سریع و مستقیمی نداریم. اینترنت، هوانوردی، محیط زیست، فضا، خب اینها رو مجلس قانونگذاری، نمایندگان مردم میان در این حوزه ها قانونگذاری. بنابراین در جایی که حکم سریع و ثابتی داریم در شرع، در آیات، روایات و اجماع، اون رو میتونیم تبدیل به ماده قانونی بکنیم. جایی که حکم سریع و مستقیمی در شرع وجود نداره، بر اساس نظر نمایندگان در چارچوب قانون اساسی و قواعد فقهی که وجود داره، نمایندگان میتونن قانونگذاری بکنن.
در بند 6 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری آمده است که تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه مشخص می‌شود. معنای این حدود اختیارات در قانونگذاری چیست؟ این مسئله را دکتر بیژن عباسی، استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران توضیح می‌دهد.
ببینید در قانون اساسی ما تهیه لایحه بودجه با دولت، تصویبش با مجلس. یه اصل دیگری هم داریم که یعنی در خصوص بودجه ما نمیتونیم طرح داشته باشیم، حتما باید لایحه باشه. یه نکته. نکته دوم اینه که موقعی که لایحه بودجه رو دولت تقدیم مجلس میکنه، خب تا چه حد میتونن نمایندگان مجلس اون رو اصلاح بکنن؟ یه نظر تفسیری داریم که شورای نگهبان ارائه داده و در اونجا گفته که نباید شاکله بودجه به هم بخوره، یعنی در خصوص ارقام و اعداد و اعتبارات و اینها شاکله بودجه دقیق مشخص نیست چقدره، ولی معمولا گفته میشه که بیش از 50% اون در واقع درآمدها، هزینه ها توسط نمایندگان مجلس باید تغییر پیدا نکنه. و در این راستا به نوعی در واقع ما نیاز به همکاری دولت و مجلس در تصویب بودجه هم داریم و یه تغییرات بنیادی رو مجلس در لایحه پیشنهادی دولت انجام نده. دولت هم میدونه که با توجه به خزانه چقدر بودجه داره، چقدر اعتبارات داره، بتونه بر اساس اون کشور رو اداره بکنه. نیازمند یک تعامل و همکاری بین دولت و مجلس ما در این حوزه داریم.
مجلس با ابزار قانونی باید روندهای بهتری برای پیشرفت کشور بسازد، اما رسیدن به قانون خوب هم الزاماتی دارد که باید از سیاست‌های کلی قانون‌گذاری استخراج شود.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه. این دو خصوصیت در مجلس لازم. زنده بودن مجلس به این است که نشاط و تحرک و حیویت از خود نشان بده. مجلس اگر راکت بود، خمود بود، خروجی درست و مناسبی در بخش‌های مختلف نداشت، ناقص. نشانه حیات و دلیل حیات عبارت است از تحرک، نشاط. چه جوری می شود این نشاط و تحرک رو عینیت بخشید در بیرون؟ وظایف را باید درست انجام داد. قانون خوب در ذیل این کلمه 10 تا 15 تا می شود شاخص معین کرد. به روز باشه، تکراری نباشه، معارض نداشته باشه، چه اینا میشه قانون.
بدون شک نامزدهایی که میخواهند به مجلس شورای اسلامی بروند از همین الان باید این سیاستهای کلی را بخوانند و با تحلیل دقیق خود را برای تحول قانونگذاری آماده کنند.
نشانی ما در فضای مجازی تهران 360 با 3094 رادیو تهرانی شوید.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه نیاز امروز، برنامه برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
تو موضوع حجاب خدا اول میفرماد مردان قل للمؤمنین، بعد میفرماد قل للمؤمنات. یعنی اول ای مرد مؤمن، آقای مؤمن، اول شما نگاه نکن، یغض من ابصارهم. پیغمبر بهشون بگو، مردان مؤمن رو بگو، یغض من ابصارهم، چشماشون رو بپوشونن. ولی متاسفانه امروز وقتی موضوع حجاب و حیا مطرح میشه، همیشه اول نوک پیکان به سمت خانوما میره، حالون که خدا اول آقایون رو خطاب قرار میده. ای مرد مؤمن اول شما نگاه نکن. یعنی حیا و عفت در درجه اول باید از آقا شروع بشه. اگه مرد مؤمن، مرد مسلمان، مرد غیور به نامحرم نگاه آلوده نداشته باشه، قز بسر کنه، زمینه بیهجابی خود به خود کور میشه. تو روایات فراوانی هم داریم، یعنی یکی دوتا روایت هم نیست، از یکی دوتا معصوم هم نیست، که فرمودن آقایان به ناموس مردم نگاه نکنید. ظاهرا حدیث از پیغمبره که عفت بورزید به ناموس مردم و به نامحرمان که نسبت به ناموس شما هم عفت بورزن. یعنی آقای عزیز و مرد غیور، شما آیا دوست داری کسی، مرد نامحرمی، به ناموس شما نگاهی بیاندازه، نگاه آلودهی بیاندازه، یا اینکه حرف بزنه با قصد و غرض؟ آیا دوست داری؟ هیچ مرد غیوری دوست نداره کسی با ناموسش حرف با غرضی بزنه، نگاه با غرضی بیاندازه. هیچ کسی دوست نداره. خب همچنانی که دوست نداریم ما آقایان کسی نسبت به ناموس ما نگاه بدی داشته باشه، نسبت به همسرمون، نسبت به مادرمون و خواهرمون کسی نگاه آلوده‌ای داشته باشه، در احادیث هم آمده ما هم نسبت به ناموس مردم حیا و عفت بورزیم. حیا فقط مخصوص بانوان نیست، بلکه مخصوص ما هم هست. خدا به مردانمون غیرت امیرالمؤمنین بده، به مردانمون حیا و عفت امیرالمؤمنین رو عنایت کنه و به زنانمون هم عفت و حیای حضرت زهرا علیها السلام رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
توسلوا بالزهراء واطمئنوا اسم اعظم اسم بانو. توسلوا بالزهراء واطمئنوا اسم اعظم اسم بانو. این توسل مجربه، این توسل مقدسه، باور کن صدای ما به خونه مولا به هنوت زهرا میرسه. اطمینان کن به نگاش، اطمینان کن به دعاش، بگو دیدی جان دعا بومون داشت، بگو دیدی جان دعا بومون داشت. توسلوا به زهرا واطمئنوا اسم اعظم اسم بانو. توسلوا بالزهراء واطمئنوا اسم اعظم اسم بانو. ماز از راه دور بسم الله نور میخونم، وقتی دلم میزنه شور بسم الله بسم الله بسم الله نور. ترک سر کن به هواش، جان و دل کن به فداش، بگو بی بی جان دعا گمون باش، بگو بی
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.